و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران امروز نیز تعدادی دیگر از موشک‌های دوربرد خود را آزمایش کرد. ایران میگوید طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی را با یا بدون مشارکت توتال اجرا خواهد کرد. و کاندالیزا رایس میگوید ایران نباید تردید کند که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. ساعت 19. سلام. امروز پنجشنبه 20 تیر ماه 1387 برابر با 10 ژوئیه 2008 میلادی است. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در یک ساعت آینده گزارش‌ها و مطالب متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها حمید فاطمی نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. آقای فاطمی سلام.
سلام بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی. خبرها را با خبری درباره پرتاب موشک‌های دوربرد ایران آغاز می‌کنیم. رسانه‌های دولتی ایران امروز نیز تصاویری از مانور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان دادند و اعلام کردند که تعداد دیگری از موشک‌های دوربرد و میانبرد ساخت ایران در ادامه رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 3 با موفقیت آزمایش شده است. ایران دیروز اعلام کرده بود که در یک رشته آزمایش‌های موشکی در نقطه نامعلومی در ایران از جمله یک فروند موشک از نوع شهاب 3 را که 2000 کیلومتر برد دارند و به کلاهک خوشه‌ای مجهز است آزمایش کرده است. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز گفت که ایران طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی را با یا بدون مشارکت شرکت توتال اجرا خواهد کرد. غلام حسین نوذری به گفته‌های مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال در روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن واکنش نشان می‌داد. کریستوف دو مارجوری مدیر شرکت توتال به این روزنامه گفته است سرمایه‌گذاری در شرایط موجود در ایران برای این شرکت بسیار پرمخاطره و دارای ریسک سیاسی بالایی است. روزنامه فاینانشال تایمز می‌افزاید با توجه به گفته‌های مدیر توتال اکنون بسیار بعید به نظر می‌رسد که توتال در ایران سرمایه‌گذاری کند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز به جمهوری اسلامی هشدار داد که نباید تردید داشته باشد که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. خانم رایس در کنفرانس خبری مشترکی با رئیس جمهوری گرجستان در تفلیس سخن می گفت. فدراسیون بین المللی کارگران، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و سازمان عفو بین الملل در سالگرد بازداشت منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، خواهان آزادی او و به رسمیت شناختن تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری مستقل در ایران شدند. منصور اوسانلو که خواستار تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل از دولت و تأمین حقوق کارگران در ایران است، در تیر ماه گذشته بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. خانم آسمی.
متشکرم. حمید فاطمی نگاهی داشت به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موشک‌های جدیدی در خلیج فارس آزمایش کرد. گفتگویی داریم با ژنرال هوایی هنری اوبرینگ، مدیر آژانس دفاع موشکی آمریکا وابسته به وزارت دفاع این کشور.
ایران is obviously investing a lot of money in developing and fielding more and more capable.
نخست وزیر ایتالیا پس از بازگشت از کنفرانس 8 کشور صنعتی جهان گفت رئیس جمهوری آمریکا در این نشست به حمله نظامی به ایران اشاره‌ای نکرده است. احتمال صرف نظر شرکت نفتی توتال از سرمایه گذاری در ایران. توتال میگوید سرمایه گذاری در ایران از نظر سیاسی ریسک زیادی دارد.
در مرحله اول باید خاطر نشون کنیم که توتال بیش از هر شرکت نفت بزرگ دیگری به دولت فرانسه نزدیکه و بیشتر البته سیاستش با سیاست دولت فرانسه منطبقه. اما روی هم رفته این مسئله فقط مسئله توتال نیست، مسئله تمام این شرکت های بزرگه.
گفتگویی داریم با یک کارشناس اقتصادی در این باره. یک مؤسسه آمریکایی نزدیک به پنتاگون میگوید هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران سرفصل بازی خطرناکی خواهد شد. فیلم ویدیویی رقص یک جوان 4 میلیون بار تاکنون دیده شده است. نگاهی به زندگی این جوان استرالیایی که تمام دنیا را گشته و رقصیده است. و برنامه نگاه تازه با ما بمانید. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اولین روز رزمایش پیامبر اعظم 3 یک فروند موشک شهاب 3 را آزمایش کرد که برد آن 2000 کیلومتر گزارش شده است. آزمایش موشک شهاب 3 زمانی انجام گرفت که آمریکا و جمهوری چک قراردادی را درباره استقرار رادار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک امضا کردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف از استقرار این سپر دفاعی مقابله با تهدیدات موشکی ایران است. در این رابطه حسین آریان گفتگویی دارد با ژنرال هوایی هنری اوبرینگ، مدیر آژانس دفاع موشکی آمریکا وابسته به وزارت دفاع این کشور، و نخست از او می‌پرسد موشک شهاب 3 ایران چه تهدیدی را متوجه نیروهای آمریکا در خاورمیانه می‌کند با توجه به اینکه کلاهک این موشک قدیمی و ابتدایی است و دایره خطای آن به 2.5 کیلومتر می‌رسد.
Well, first of all, there was a surprise in some aspects of the testing that we saw.
در ابتدا باید بگویم که برخی از جنبه‌های آزمایش این موشک باعث شگفتی است. این موشک گونه دیگری از شهاب 3 است که به ادعای ایران 2000 کیلومتر برد دارد. لازم است درباره میزان دقت این موشک محتاط باشیم. ما اطلاعات کافی درباره میزان دقت و کلاهک این موشک نداریم. نکته مهم این است که ایران هزینه زیادی را برای تولید موشک‌های نیرومندتر و بهتر با برد بیشتر متحمل شده است. به نظر من این هزینه قابل توجیه نیست. مگر اینکه این هزینه سنگین در راستای برنامه‌ای برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی باشد. بدون چنین برنامه‌ای پرتاب موشک شهاب 3 با کلاهک متعارفی 1000 کیلوگرمی یا چیزی در این حدود با توجه به دایره خطای آن که شما ذکر کردید از نظر نظامی منطقی به نظر نمی‌رسد. به عقیده من برنامه موشکی ایران نیاز به استقرار یک سپر دفاع موشکی برای حفاظت نیروهای آمریکا و همپیمانانش در اروپا را بیشتر می‌کند. موشک شهاب 3 با برد 2000 کیلومتر بردی فراتر از آن چیزی است که ایران در یک درگیری احتمالی با اسرائیل لازم دارد. ایران با موشکایی که 1300 کیلومتر برد داشته باشند میتواند بیشتر پایگاه‌های آمریکا را در منطقه هدف قرار دهد. بنابراین برد 2000 کیلومتری برای پیگیری اهدافی در خارج از منطقه است و قابل توجیه نیست. برنامه موشکی ایران نیاز مبرم به ایجاد یک سپر دفاع موشکی را بیشتر می‌کند و بر اهمیت قرارداد آمریکا با جمهوری چک برای استقرار رادار ردیاب در این کشور می‌افزاید و آمریکا سعی خواهد کرد که توانایی خود را در این زمینه بیشتر کند.
ژنرال اوبرینگ، مقامات ایرانی می‌گویند نیازی به سلاح هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی ندارند و در پی دسترسی به این گونه سلاح‌ها نیستند. بنابراین فایده عملیاتی موشک شهاب 3 با سر جنگی متعارفی در یک درگیری احتمالی بین ایران و اسرائیل و یا آمریکا چه خواهد بود؟ در حالی که آمریکا و اسرائیل برتری نظامی فوق‌العاده‌ای نسبت به ایران دارند.
این بستگی دارد به نوع کلاهک موشک شهاب 3. من به هیچ وجه نمی‌خواهم که حفاظت نیروهای آمریکا و همپیمانان ما در گروه نیات رژیم ایران باشد. رژیم ایران ممکن است نیات خود را بیان کند و بعداً عکس آن عمل کند. فکر نمی کنم که توسعه موشک شهاب 3 منوط به استفاده از کلاهک متعارفی باشد. این کار با توجه به هزینه‌ای که ایران متحمل می شود قابل توجیه نیست و عقلانی به نظر نمی رسد. بنابراین ما باید همه امکانات و احتمالات ناشی از این مسئله را مد نظر قرار دهیم و به همین جهت ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا مهم است.
ایران با اکثر کشورهای اروپایی روابط حسنه دارد. چرا ایران باید به فکر حمله موشکی علیه اروپا باشد؟ موشک شهاب 3 از نظر کارایی عملیاتی به راکت‌های V2 آلمان در جنگ جهانی دوم تشبیه شده. آیا در مقابل این موشک آمریکا و اروپا به سپر دفاعی موشکی بسیار پیشرفته‌ای که می‌خواهید در لهستان و جمهوری چک پیاده کنید نیاز دارد؟
Well, first of all, the threat that we're talking about is not the threat today.
در ابتدا باید بگویم که تهدید مورد نظر ما تهدید فعلی ایران نیست. ما باید تهدید 3 یا 4 یا 5 سال آینده ایران را در نظر بگیریم. زیرا استقرار سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان همین مدت وقت لازم دارد. به عبارت دیگر، ما باید تهدیدهای آتی را مد نظر قرار دهیم، نه تهدیدهای فعلی را. ما در مقابل شهاب 3 توانایی‌های دیگری داریم، مانند سیستم رزمی ایجس در نیروی دریایی آمریکا، سیستم دفاعی پاتریوت در نیروی زمینی یا سیستم جدیدی به نام ثاد دفاع در ارتفاع زیاد که سال آینده عملیاتی خواهد شد. این سیستم‌ها می‌توانند با شهاب 3 مقابله کنند. اما نگرانی ما برد موشک شهاب است که مرتب افزایش می‌یابد. ما می‌دانیم که ایران می‌خواهد برد این موشک را باز هم بیشتر کند. به باور من ایران در عرض 2 یا 3 سال آینده قادر خواهد بود تمام کشورهای اروپایی را در برد موشک خود قرار دهد. سوال این است که ایران چرا این کار را انجام می‌دهد در حالی که تنها نگرانی آنها در منطقه اسرائیل است؟ مقامات ایرانی از محو اسرائیل صحبت می‌کنند یا می‌گویند غرب باید در مقابل جمهوری اسلامی کرنش کند. همه اینها نشانگر اهداف خصمانه جمهوری اسلامی است. نکته مهم دیگر این که ایران علاوه بر استفاده از این موشک‌ها در هنگام درگیری می‌تواند از آنها برای اعمال زور استفاده کند، مثلا برای ایجاد شکاف بین آمریکا و اروپا. به باور من این کار کاملا امکان پذیر است. بنابراین ایران میتواند به روابط ژئوپلیتیکی و اتحاد کشورهای اروپایی و آمریکا در زمینه امنیتی که سالهاست ادامه دارد تأثیر بگذارد. ما نمیخواهیم ایران توانایی لازم برای تهدید کشورهای اروپایی را داشته باشد بدون اینکه وسیله‌ای برای دفاع داشته باشیم و از این جهت استقرار سپر دفاع موشکی مهم است.
امضای قرارداد استقرار سپر دفاع موشکی با جمهوری چک را چگونه ارزیابی میکنید؟
ما از امضای قرارداد استقرار سپر دفاع موشکی با جمهوری چک بسیار خرسندیم. کارهای زیادی قبل از امضای قرارداد صورت گرفت. با این حال امضای قرارداد اولین گام است و کارهای زیادی در پیش داریم. پارلمان جمهوری چک باید این قرارداد را تصویب کند. به باور من امضای این قرارداد توأم با بیانیه رسمی ناتو در بخارست، رومانی در ماه آوریل امسال نشانگر آن است که کشورهای بیشتری تهدید ناشی از موشک‌های ایران را پذیرفتند و نیاز به پیش‌بینی‌های لازم برای مقابله با این تهدید را درک می‌کنند. من شخصاً از پیشرفت‌هایی که در این هفته در این راستا حاصل شده بسیار خرسندم.
گفتگوی حسین آریان را می‌شنیدیم با ژنرال هوایی هنری آبرینگ، مدیر آژانس دفاع موشکی آمریکا. درباره آزمایش موشک‌های جدید ایران در خلیج فارس می‌توانید بیشتر در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. از آنجایی که وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده است، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا kelitshekan.com است. تجی می‌کنم kelitshekan.com kelitshekan.com. اما ادامه یه گزارش از رادیو فردا. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در بازگشت از نشست 8 کشور صنعتی جهان که در ژاپن برگزار شد به خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی می‌کردند گفت این بار رئیس جمهور آمریکا به گزینه نظامی برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی ایران اشاره نکرد. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم می‌شنویم.
سیلویو برلوسکونی در طول پروازی که از توکیو او را به روم باز می‌گرداند، در بررسی نتایج نشست 8 کشور صنعتی جهان G8 به خبرنگاران گفت ایران یکی از مهمترین مسائلی بود که در کنار بحران سوخت و افزایش بهای مواد غذایی در جهان مورد بررسی قرار گرفت. سیلویو برلوسکونی در ادامه به پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود اسرائیل به هیچ وجه نمیتواند وجود ایرانی مسلح به بمب اتمی را بپذیرد و قبول کند که جمهوری اسلامی از امکانات تسلیحاتی اینچنانی برخوردار باشد. نخست وزیر ایتالیا هشدار داد در صورتی که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه دستیابی به بمب اتمی ادامه پیدا کند، عکس‌العمل اسرائیل فوری و قاطع خواهد بود. سیلویو برلوسکونی افزود امکان عکس‌العمل نظامی اسرائیل به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران یکی از مسائلی بود که به طور جامع در نشست 8 کشور صنعتی جهان مورد بررسی قرار گرفت، هرچند که ما در بیانیه نهایی بر لزوم ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تأکید کردیم. نخست وزیر ایتالیا گفت خوشبختانه این بار رئیس جمهور آمریکا به گزینه نظامی برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران اشاره نکرد. این چنین گزینه‌ای به گفته سیلویو برلوسکونی جغرافیای سیاسی جهان عرب را به هم خواهد ریخت و حتی میتواند دامنه عکس‌العمل‌ها به سراسر جهان کشیده شود. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی که چهارشنبه شب از بازدیدی 2 روزه از اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین به روم بازگشت، در جریان دیدارش با رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرز حمله نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران را فاجعه خوانده بود. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:14 مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می گیریم. شرکت بزرگ نفتی توتال فرانسه اعلام کرده است سرمایه گذاری در توسعه میدان گاز پارس جنوبی در ایران با خطرات سیاسی زیادی همراه است. رئیس شرکت توتال در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز با اعلام این خبر گفت امروز سرمایه گذاری در ایران برای ما با ریسک سیاسی خیلی زیادی همراه خواهد بود، زیرا مردم خواهند گفت که توتال برای پول هر کاری خواهد کرد. در تازه ترین واکنش به این گفته ها، غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران پروژه توسعه میدان گاز پارس جنوبی را با یا بدون مشارکت شرکت توتال به اجرا خواهد گذاشت. ساعتی پیش با شاهین فاطمی، کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه پاریس گفتگو کردم. و ابتدا در پاسخ به این سوال که چرا تصمیم شرکت توتال مبنی بر احتمال صرف نظر از سرمایه گذاری در ایران در این زمان صورت گرفته، چنین میگوید.
در مرحله اول باید خاطرنشون بکنیم که توتال بیش از هر شرکت نفت بزرگ دیگری به دولت فرانسه نزدیکه و بیشتر البته سیاستش با سیاست دولت فرانسه منطبقه. اما این هم رفته، این مسئله فقط مسئله توتال نیست، مسئله تمام این شرکت های بزرگه و متاسفانه بخشی که الان در خطره حساس‌ترین بخش اقتصاد ایرانه و اون هم بخش نفته. چرا شرکت های بزرگ این کار میکنن؟ به نظر من رفتار جمهوری اسلامی، انزوای جمهوری اسلامی، اینها تمام تأثیر داره و وقتی که اینها میگن تحریم ها بی اثر بوده، به نظر من یک رجزخوانی بیجاست. تحریم ها بسیار اثر داشته، منتها اثرش روی طبقه حاکمه نبوده، اثرش روی پایه های اقتصاد ایران بوده، روی صنعت نفت بوده، روی گرانی بوده، روی تجارت بوده، روی تمام این مسائل بانکی که امروز در ایران هست بوده و اینها رو ما تمام باید مربوط ببینیم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که منافع ملی ایران رو ندیده میگیره و در عوض سعی میکنه که در مسائلی مثل مسئله فلسطین، مسئله لبنان، در عراق، در جاهای دیگه با غرب چشم هم چشمی بکنه و خب صدمش رو اقتصاد ایران و مردم ایران میبینن. اینها همش به هم مرتبطه.
آزمایش موشک‌های دوربرد شهاب 3 توسط ایران که روز چهارشنبه دیروز انجام گرفت، چه تأثیری در تصمیم شرکت توتال مبنی بر احتمال صرف نظر از سرمایه گذاری در ایران داشته؟
این موشک‌هایی که خودشون میگن 2000 کیلومتر برد داره و این رجزخوانی به نظر من بسیار بسیار بی‌موقع بود، بسیار ضرر داره برای ایران. برای اینکه در مرحله اول خود اونها هم گفتن کسی در فکر حمله به ایران نیست. اگر در فکر حمله به ایران هم باشه، از 4 تا موشک ایران اونها ترسی ندارن. در این زمینه اصلا نباید ما بخوایم با اینا رقابت بکنیم. حرف ما خیلی اساسی تره که کسی حق نداره به ایران حمله بکنه. مردم در این مورد یک پارچه هستن. ولی این نوع حرکات و این نوع رجزخوانی ها به نظر من چه معکوس داره؟ نتیجهش اینه که میبینیم سرمایه گذاری از ایران دور میکنه، سرمایه گذار رو میترسونه و بیشتر به تنش منطقه میافزاید و سودی نداره. یعنی اگر این موقعی بود که شما فکر میکردید دو بلوک بزرگ بین المللی مثل امریکا و روسیه در مقابل هم بودن و به رخ هم میکشتن، چه سلاحی دارن؟ بسیار خوب. ولی در این مورد اصلا تناسبی وجود نداره بین امکانات نظامی و امکانات فنی امریکا و ایران. بنابراین این نوع کارها بیش از همه چیز منطقه رو ناراحت میکنه، کشورهای منطقه رو میترسونه، کشورهای منطقه خلیج فارس و اونها هم دست به دامن متحدان خودشون غربی ها، امریکایی ها و اروپایی ها میشن و روی هم رفته تنش منطقه بیشتر میشه. اگر منظور جمهوری اسلامی اینه که تنش زیاد بشه و از این راه به عمر خودش تداوم ببخشه، این کار خوبیه. ولی اگر منظور منافع ملت ایرانی، بسیار بسیار این عمل مضر خواهد.
احتمال قطع سرمایه گذاری شرکت نفتی توتال در ایران چه ضربه‌ای به اقتصاد ایران و صنعت نفت و گاز این کشور وارد خواهد کرد؟
شرکت بزرگ نفتی همشون با هم نزدیک هستن، سیاست هاشون رو با هم دیگه منطبق میکنن. نتیجهش اینه که شرکت های دیگر هم در این زمینه پیش قدم نخواهند شد و بیشتر از همه چیز این هم باعث خواهد شد که صنایع نفت ایران از تکنولوژی جدید و از تمام این امکاناتی که امروز در دنیا وجود داره برای احیا کردن چاه‌های نفت که طی این مدت به علت عدم توجه به اونها تا حدود زیادی افت کرده، اینها جبران بشه. بنابراین به نظر من این باعث خواهد شد که ملت ایران و کشور ایران روز به روز موضع خودش رو به عنوان یک کشور صادر کننده عمده نفت در دنیا از دست بده. در هر صورت این از نظر دراز مدت و هم از نظر منافع ملی بسیار خبر ناراحت کننده است و باید امیدوار بود که هرچه زودتر این تنش‌ها کمتر بشه.
صدای شاهین فاطمی، کارشناس اقتصاد در دانشگاه پاریس را میشنیدیم. اما آخرین گزارش مؤسسه تحقیقاتی رند که مؤسسه نزدیک به پنتاگون است میگوید هدف قرار دادن تاسیسات آمریکا، تاسیسات هسته‌ای ایران نه تنها تاثیر چندانی در تغییر سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد داشت که سرفصل بازی خطرناکی نیز خواهد بود. پروین جوادی گزارش می‌دهد.
مؤسسه تحقیقاتی رند میگوید حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران نتیجه معکوس خواهد داشت. مؤسسه رند که نام آن مخفف دو لغت Research and Development است، سازمان آمریکایی مستقلی است که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شده و هدف آن تحقیق و بررسی شرایط سیاسی است. گفته می شود تحقیقات مؤسسه رند که از اعتبار و نفوذ جهانی برخوردار است در تصمیم گیری های سیاسی نقش مهمی بازی می کنند. با وجود اینکه احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی آمریکا یا اسرائیل بارها مطرح شده است، نتیجه تحقیقات مؤسسه رند حاکی از آن است که احتمال اینکه بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران به نتیجه‌ای برسد که مخالفان دولت ایران خواستار آنند بسیار کم است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دولت ایران روز گذشته اعلام کرد آزمایش پرتاب 9 موشک دوربرد ساخت داخل را با موفقیت پشت سر گذاشته است. پرتاب موشک‌ها باعث افزایش تنش میان ایران، آمریکا و اسرائیل شده است. مؤسسه رند به واشنگتن و اسرائیل هشدار می‌دهد حمله نظامی به ایران سرآغاز بازی خطرناکی خواهد شد که ما معتقدیم هیچ تأثیری بر سیاست هسته‌ای دولت ایران نخواهد داشت. گزارش مؤسسه رند که حاصل پژوهشی چند جانبه در مورد شرایط کنونی جامعه ایران است، نشانگر آن است که در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای این کشور، احتمال اینکه مردم ایران از هر گونه اقدام تلافی جویانه دولت جمهوری اسلامی علیه متخاصمین حمایت کنند بسیار زیاد خواهد بود. محققان مؤسسه رند در جنبست گزارش خود با اشاره به تحولات اجتماعی ایران معتقدند که استفاده از گزینه نظامی علیه دولت ایران به سود منافع آمریکا نخواهد بود، بلکه سیاست آمریکا باید بر تحولات مثبت داخل ایران متمرکز شود. سرمایه‌گذاری در سیاستی طولانی مدت که تحول ساختار سیاسی ایران را از درون حمایت کند. از جمله گسترش رابطه با جامعه مدنی ایران که از فاکتورهای پشتیبانی کننده تغییرات اجتماعی درون این کشور خواهد بود. سیاستی که پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتی رند معتقدند به زمان زیادی برای ثمر دادن نیاز خواهد داشت.
پروین جوادی نگاهی داشت به آخرین گزارش یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی درباره اینکه هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران تأثیری در تغییر سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
مت هاردینگ جوان 30 ساله استرالیایی است که یک روز از کار روزمره و خسته کننده در دفترش خسته شد، کوله بارش را جمع کرد و به تقریباً 70 کشور جهان سفر کرد. با صدها نفر از مردم جهان رقصید و از آن یک فیلم کوتاه ساخت. این فیلم را طی چند روز میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تماشا کردند و ناگهان تبدیل به یکی از پدیده‌های اینترنتی شد. پدیده ساده و بی‌آلایش رقص آدم‌های مختلف از سراسر جهان. توماج تاه باز گزارش می‌دهد.
در 4.5 دقیقه فیلم ویدئویی به نام رقص یا نام معروفتر مت کجاست؟ ظاهراً ساده و بی‌دردسر جوانی را می‌بینیم که به شکلی نسبتاً ابلهانه می‌رقصد. با چند حرکت بسیار ساده دست و پا. همین. ولی همه چیز آنقدر هم ساده نیست. مت جوان را طی چند روز میلیون‌ها نفر در وبسایت یوتیوب نگاه کردند. در آن مت هاردینگ که تا همین چند سال پیش طراح بازی کامپیوتری بود، در تقریباً 70 جای مختلف در بیش از 40 کشور جهان با صدها نفر از مردم مختلف از سفید و زرد تا سیاه و سرخ می‌رقصند. از کویت و بوتان و هند تا کانال پاناما و صحرای نوادا. مت هاردینگ 31 ساله سالها پیش به این فکر افتاد که دور دنیا بچرخد و رقص ساده و حتی خنده‌دارش را با مردم مختلف انجام دهد. خودش جایی در گفتگویی با وبسایت payscale.com میگوید: وقتی 19 ساله بود می‌خواست طراح بازی‌های کامپیوتری بشود، ولی بعد متوجه شد که دلش نمی‌خواهد زندگی‌اش را در یک دفتر بگذراند و آرام چاق بشود و به همین شکل یک نواخت پی. به همین دلیل پولی را که جمع کرده بود خرج یک سفر چند ماهه به 60 70 کشور جهان کرد. Decided to take the money that I'd saved up for a few years and spend it on a trip around the world. So it's been 6 months. مت هاردینگ اینجا، مت هاردینگ آنجا، مت هاردینگ همه جا. با بچهای خیابان‌های سوتا در آفریقای جنوبی، با بوشمن‌های گینه اینو، ملتی که هنوز با سنت‌ها و ابزارالات هزاران سال پیش زندگی می‌کنند، با رقصنده‌های بالیوود در هند یا با پیشخدمت‌های رستورانی در توکیو. همه و همه جمع می‌شوند تا رقص ساده مت را تقلید کنند و البته با او برقصند. جای 7-8 نفر و جای 30-40 نفر. فیلم مت هاردینگ را بسیار یک شاهکار اینترنتی نامیدند. میلیون ها نفر آن را تماشا کردند. هزاران نفر در سراسر جهان دربارش نظر دادند و نوشتند. و از همه مهمتر، یک ویدئوی 4 دقیقه انسانی و بیالایش است که در آن هر کس میتواند جایی کنار بقیه پیدا کند، از جایش بلند شود و با بقیه مردم دنیا برخصد. موسیقی این فیلم را گری شمن، یکی از دوستان مت، ساخته است و در آن خواننده زن جوان هندی پالباشا صدیق یکی از اشعار بنگالی تاگور، شاعر بزرگ هندی، را می‌خواند. ویدئویی که الان میلیون‌ها نفر آن را تماشا کردند، عملاً سومین و آخرین پروژه است که مت تا به حال آن را در اینترنت منتشر کرده است. ولی ظاهراً جای نگرانی ندارد. همه باید منتظر باشند، چون مت ممکن است هر آن ظاهر شود، دست ما را بگیرد و با ساده‌ترین حرکات ممکن با ما برخاست.
تو ماجه تاهباز گزارش میداد، اما 2-0-420-603-87-41-50 تلفنی است که می توانید به آن اس ام اس بزنید. تکرار می کنم، 2-0-420-603-87-41-50 به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را در مورد موضوعات روز و گزارش های رادیو فردا با ما در میان بگذارید. اما نگاهی داریم به اس ام اس چند تن از شنوندگانی که برای ما فرستادند. رضا اصفهانی در اس ام اس خود می نویسد: آمریکا هر چه زودتر به ایران حمله کند و ملت را از فقر و بدبختی نجات دهد. یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا در اس ام اس خود نوشته است: یعنی واقعا یک روزی جنگ می شود، گناه مردم چیست؟ شنونده ای از مشهد در اس ام اس خود نوشته است: دولت ایران اسلام را بدنام کرده است و از دین برای رسیدن به اهداف خود و فریب مردم استفاده می کند. مردم هوشیار باشند و کارهای آنان را به حساب دین نگذارند. رامین تقی‌پور از آلمان در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته است: آزمایش اخیر موشکی رژیم ایران جهت افزایش تنش بین آمریکا و روسیه برای استقرار سکوی ضد موشکی در اروپا بوده است. شنونده دیگری از ایران در اسمس خود می نویسد: لطفاً درباره نقض حقوق افغانها در ایران گزارش تهیه کنید. مسعود از ایران در ایمیلی که برای ما زده نوشته است: واقعا فکر میکنید اگر اسرائیل به ایران حمله کند چه میشود؟ شک نکنید اسرائیل نابود میشود. سیمین از ماهشهر در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته است: قیمت نان به 140 تومان رسید ولی از امکانات رفاهی خبری نیست. شنونده دیگری در اسمس خود برای ما از ایران نوشته است: از نمایش قدرت ایران در برابر رژیم جورج بوش متشکریم. به ما اسمس بزنید: 2-0-420-603-87-41-50 تلفن اسمس گیر ماست، یا تلفنیست که میتوانید با آن اسمس بزنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست: 2-0-42-02-21-12-41-13 2-0-42-21-12-41-13 و ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. آدرس وبسایت ما را هم که دارید radiofarda.com. در بخش شما چه فکر می‌کنید می‌توانید نظرات خود را با دیگر خوانندگان وبسایت رادیو فردا در میان بگذارید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا kelidshekan.com است. kelidshekan kan.com kelidshekan.com. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما همراه باشید.